من و تشتت رو میاره. این متاسفانه یکی از خصیصه‌های این فلسفه است که این افرادی که به سمت فلسفه غرق میرن معمولا دارای ذهن‌های آشفته ای میشن. بگذاریم اونجا فلسفه اسلامی هم تدریس میکنن، ولی خب بالاخره یکی از شاخه‌های قوی و جدی که روش کار میکنن فلسفه های معاصره دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. در ادامه گفتگوهایی که خدمتون داشتیم عرض کردیم که رسیدیم به متن جناب خواجه در شرح و توضیح مطالب جناب بوعلی که در فصل اول در اثبات وجود نفس انسانی و مغایرت اون با بدن بیان کردن و عرض کردم خدمتتون که ما در مجموع فصل اول و دوم و سوم به مراد خودمون یعنی اثبات نفس میرسیم و جناب بوعلی هم در بیانی که در فصل اول داشتن حد اکثر چیزی رو که ثابت کردن وجود من هستش. من را میابم، ذات خودم را میابم، اما اینکه این ذات مشخصا چه هستش محل گفتگوه. که البته برخی از فیلسوفان و شارحان چنین نظر دارن که نه، این برهانی که جناب بوعلی آورده، حالا چه چون عرض کردم که دو نوع برهان، تجربه شهودی واقعی و تجربه شهودی فرضی، برخی گفتن این تجربه شهودی فرضی تتمیم اول هستش. جناب خواجه هم همین نظر دارن. به هر شکل این بحثه، برخی چنین قائل شدن که این برهان و تنبیه هم اصل نفس رو ثابت میکنن، تجردش رو ثابت میکنه و بیانشون همین هستش. میگن که همون چیزی که در برهان تجربه شهودی واقعی شما خودت رو ذات خودت رو میابی، حالا بیا این دورووریاش رو خلوت کن، یعنی خواطرت رو کنار بگذار، حافظت رو کنار بگذار، هیچ مفهوم دیگه ای نباشه، بعدش بیا مشاعر و حواس ظاهریت رو همه رو کنار بگذار، بعد ببینیم باز خودت رو درک میکنی یا نه. میگه در اون فرض خودت رو درک میکنی، تو این فضا اومدن جلو. ولی خب حالا واقعا آیا از این برهان نفس ثابت میشه یا اینکه نه، حد اکثر من و ذات ثابت میشه، نه نفس به اون تعریف فلسفیش؟ این رو ما محل تأمل میدونیم. واقعا من برخی از شروح دیگرم دیدم، یعنی شروحی که در واقع اساتید بزرگ فلسفه مشا هستن، اونها هم روی این حرف نزدن، یعنی این در یک سکوتی قرار گرفته و این هم بعید ندونید و سخت ندونید که یک نکتهی به ذهن فیلسوفان و بزرگان قبل نیاد. چرا؟ چون که شما مولود زمانه خودتون هستید، در زمانه شما خیلی از مطالب با دقت متفاوت تری مورد ترجیح قرار گرفته، ذهن شما خیلی تیزتر شده نسبت به ذهن قبلی ها و به خاطر همین ممکنه یک مسئله راحت در ذهن شما بنشینه ولی در ذهن کسی دیگه نه. همین همکنون هم اگر برخی از افراد ذهن خودشون رو به نوع خاصی بار آورده باشن، شاید نتونن حرف شما رو بپذیرن، بگن نه شما در اون فرض خود حتما خودتو میابی. شما هی بگو آقا فرضه، این فرضی که شما میگی بعد یه جوری واقعی رخ بده تا من بدونم خودم میابم یا نه. شما تو اون فرض، نه من تو اون فرضم نه شما تو اون فرضی، چجوری میگی حتما؟ این حتما گفتنه چجوری، از کجا میاری این حتما رو؟ ولی خب اون باز ممکنه بگه نه شما ذهنت دچار مثلا یک اعوجاجی شده، دچار یک مشکلی شده و به خاطر همین منتقل نمیشه به مطلب، میشه احتمالا هست، هم اکنون هم ممکن کسی شما رو متهم به این نکته هم بکنه، ولی ملوث این اشکالی که شما میکنین محل تعامله. اگر اون فرض رخ بده از کجا میگیم حتما خودم رو در میابم؟ شاید با رفع کردن اینها هیچی ازم نمونه. یعنی اگر من بگم که اولین لحظه خلقتم رو تصویر میکنم که هیچ خاطره ای ندارم، حافظم خالی خالیه، خاطر همین برای یافتن خودم من به اموری که بهش میگیم خاطره و خواطر و آنچه که در حافظمون هست متوجه نخواهم شد، از طرف دیگه بگم چشمم چیزی رو نمیبینه، کل حواس پنجگانم یا هشتگانم یا نهگانم، حالا بنابر اختلاف نظری که در تعداد حواس ظاهری هست، کل اینها مثلا از کار افتاده باشه، من در یک شرایطی قرار بگیرم معلق در آسمان زمین که نه در واقع تماسی با بدن خودم داشته باشم، نه مشاعرم، چه لامسم، چه باصرم، چه سامعه، چه ذائقه، چه شامه، هیچ کدوم کار نکنه. در واقع من در چنین وضعی قرار بگیرم آیا باز خودم رو در میابم؟ میگه آره خودت رو در میابی. میگه خب این محل تأمل، این فرضه، در این فرض معلوم نیست که اگه اینها رو من کنار بزنم منی باشد. این اول کلامه. بله شما ممکنه با یه استدلال دیگه این نفس رو ثابت بکنی ها. یعنی مثلا شما بیای قائل بشی در بس نمط اول، قائل بشی به حقایق جسمانی و جسم طبیعی، و بعدش در نمطهای بعد در بحث علم، علم عالم معلوم و حقیقت علم و خصوصیات علم و مقایسه خصوصیات علم با خصوصیات جسم، قائل بشی که علم حقیقتی تجردی داره و بعد تحلیل بکنی به این حقیقت تجردی، ظرفش نمیتونه یک حقیقت مادی باشه چون ماده نسبت به خودش غیبت داره. به همین خاطر ما باید در درون خودمون حقیقتی داشته باشیم که او ظرف علم ما قرار بگیره و او حقیقتی باشه مسانخ با علم، همسنخ با علم، تا بین اونها در واقع یک رابطه اتحادی ایجاد بشه. با این بیان مثلا من بیام و وجود نفس رو ثابت کنم، عیبی نداره. ما میخواییم از این برهان تنبهی جناب بوعلی نفس بیرون نمیاد، هر حد اکثر مطلبی که بیرون بیان ذاته، انا، چی دیگه با من ازش تعبیر میکنیم. و تازه از بین این دوتا بیان هم بیان اولش رو میپسندیم، بیان دومش محل کلامه، نمیتونیم سفت و محکم در موردش حرف بزنیم، مخصوصا در حالا دنیای امروز که فلسفه های تحلیلی موشکافانه رو مدام کنه. حالا به هر شکل جناب خواجه همون مطالب جناب بوعلی رو توضیح دادن، رسیدیم به بله یقال یومون تلق به چه معنا، یعنی همه رو توضیح دادیم، به این عبارت رسیدیم که هواء تلق به چه معناست که جناب نه متن جناب خواجه رو میخونم. نه اینو خوندیم، نه خوندیم تا رسیدیم به یقال. بله که هوای تلق به چه معناست که ایشون یک نکته در واقع ادبیاتی رو میگن که یقال یوم تلق و لیله تلق اذا لم یکن فیه حر ولا قر، یعنی توش نه گرما باشه نه سرمایی باشه، ولا شیء یؤذی، نه چیزی که اذیت بکنه. حالا برهان هوا تلق هم نکتهش اینه که میگه که من یک فرضی رو مثل شما میخوام تصویر بکنم که شما متوجه هیچ چیزی جز ذات خودت نشی. اگر هوا گرم باشه سرد باشه شما بیرون خودت متوجه میشه، این گرما سرما شما رو متوجه بیرون میکنه و این میتونه سبب انحراف در ذهن شما بشه. میخواد این نکته رو مورد توجه قرار بده. و این نمش جناب خارجه چون مطالب رو گفتم باید تطبیق بدیم، و این نمش ترت ک تلقون الهواء تلقا شرط کرده. جناب بوعلی در این برهان تنبهی خودشون که هوا باید تلق باشه، اعتدال داشته باشه، لالا یحس بشیئن، تا احساس نکند این در واقع فرد به چیزی خارج عن جسد عیزن، به چیزی بیرون از جسد خودش، بدن خودش متوجه نشه، هیچی رو احساس نکنه. فَإِنَّ الْإِنسَانَ فِي مِثْلِ الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ، در چین فرضی، در چین حالتی که ذکر شد، یعنی انسان معلق در فضا با یک هوای تلق، با منفرج بودن اعضا، ندیده در یک هیئت خاص گرفتن که نه سامعه کار کنه، نه باصره، نه سایر حواس، فإن الإنسان في مثل الحالة المذكورة يغفل عن كل شيء، از هر چیزی غافله، کاعضائه الظاهره والباطنه، مانند حالا اعضای ظاهریش یا حتی اعضای باطنیش، منظور مثلا معده و قلب و آنچه در درون بدنش قرار داره. و که کون جسم، حتی با این بیانی که ما خدمت شما گفتیم، حتی جسم بودن خودش هم غافل خواهد بود. که کونه جسم ذا ابعاد، چون برای اینکه شما متوجه بشین این جسم دارای ابعاده، بل لامست کار کنه تا بتونه بعد رو درک کنه، یا باسترت کار کنه، هم لامست هم باستر، تا بتونه بعد رو درک کنه. شما تا بعد درک نکنه جسم بودن رو نمیتونی درک کنی. و که حواسی و قوا، از همه اینها غافل باشه، یعنی از حواس و قوا هم. و کل اشیاء خارجت ان جمیعن، و همچنین غافل داره، همون یغفلن کل شیء توضیح میده، و همچنین از اشیاء خارج از خودش، یعنی شما وقتی میگه هوا تلق و به نحو معلق باشه، این معلق بودن، وقتی شما یک فرد در نظر بگیرید که در بین آسمان زمین معلق هستش و دستهاش هم باز هستش، این باز بودن دستها و در یک هیئت خاص قرار گرفتن و از کار افتادن باصره و چه و چه و چه، سبب میشه که هم بدن خودش را نیابد، همچون حالت معلق دارد، پاش به چیزی نمیخوره، دستش به چیزی نمیخوره، از این طرف هم بیرون از خودش را هم غافل خواهد شد. و کواسته ای و قواب کل اشیاء خارجت ان جمیعا الا ان ثبوت ذاته، فقط ثبوت ذاتش رو میبینه، انیت و وجود ذاتش رو مترجم میشه. فایزن بنابراین ادراک من و ذات اول الادراکات هستش، علل اطلاق، مطلقا اول الادراکات هستش. چرا؟ چون که شما از هیچ مفهوم و یا تصدیقی برای اثباتون استفاده نکردید، به خاطر این اول الادراکات هستش. و اوضح ها و واضح ترین اونها هم هستش، چون شما خودت اینو بالوجدان و به شهود و حضور خودت میابید. فایذن اول الادراکات علی الاطلاق و اوزوها هو ادراک الانسان نفسه، اول الادراکات از جهت در واقع تصوری و تصدیقی، و واضح ترین ادراکات از این جهتی شما دارید شهود میکنید، از هیچ برهانی و مفهوم تصوری استفاده نمیکنید، همین ادراک کردن نفس توسط انسان، ادراک نفس انسان هستش توسط خود انسان. و ظاهران، اینم روشنه که ان مثل هذا الادراک، مثل این چنین ادراکی، لا یمکن ان یکتسب به حد او رسم، اصلا امکان نداره که با حد و رسم شما اینو به دست بیاری، او یثبت به حجت او برهانه، یا اینکه مثلا با یک حجت و برهانی بخوای بهش برسی، چنین درکی که اولین ادراکات هستش. من دقیق‌تر واسهتون توضیح بدم. ببینید، شما وقتی میگید که اولین لحظه خلقت، یعنی قبلش شما حافظه شما خالی خالی، اول الادراکاته، اول الادراکات با یک بیان دیگه حواس بکنم، این درست‌تره، اینجا الان میگم درست‌تره، بله، که اول الادراکات رو به معنای اولین حقیقتی که مورد درک شما قرار میگیره، قبلش هیچی نیست، چون اولین لحظه خلقت هستین. خود چین چیزی رو هیچ وقت با حد و رسم نمیتونی به دست بیاری، با حجت و برهان به دست نمیتونی بیاری، چون قبلش چیزی نیست که بخوای اون رو وسط قرار بدید برای این که به حقیقت خودتون دست پیدا بکنید. اصلا به این بیان لا یمکنن یکتسب به حد او رسم او یثبت به حجت او برهان. جناب خواجه در ادامه مطالبشون مطلبی رو از جناب فخر نقل میکنن، مبدو بر این که خب مرحوم شیخ بوعلی سینا وقتی این مطالب رو بیان کرد خوب بود که مشخص میکرد این استدلالی که میاره، این قضیه که بیان میکنه، این یه قضیه اولی و بدیهیه یا برهانیه، اینو ایشون بیان نکرده و در این جهت تو اشکال میکنه بر جناب بوعلی. بعد که این حرفو میزنه خودشو به زحمت میندازه و میگه که این برهانیه، اولا میگه که اولا این مسئله برهانیه نه بدیهی اولی، بدیهی و اولی، اولی معانی مختلفی داره، یک معنی از اولی اون معنای خاص از اولی هستش، صرف تصور موضوع محمول برای حکم کافی هستش، برای تصدیق کافی هست، این معنای خاص از اولی. اما اول یک معنای اهمی هم داره، معنای مطلق البدیهی، اینجا منظور مطلق البدیهی هست. بعد جناب فقه اشکال کرده که چرا جناب بوعلی نگفته که این قضیه اولی هستش یا برهانی. بعد خودش در ادامه میگه که این یک مسئله برهانیه و بعد سعی و تلاش میکنه خودش رو به زحمت میندازه که برهانم بیاره، ظاهرا دو تا برهانم میاره بر این ماجرا که آقا اینا برید جناب شیخ بوعلی سینا زده برهانیه به این برهانها. بعد یه برهان میاره خودش تو برهانهای خودش تعمل میکنه میبینه که نه اینا نه اینا که من گفتم برهان نیستن، تضعیفش میکنه، یعنی میگه این حرف اشتباهه، این برهان نیست و اینا همون تنبهیه، اصلا این حرفی بدیهیه. جناب خواجه میگه که این کاری که جناب فخر رازی انجام داده که اولا این سوال مطرح کرده که خوب بود مثلا چرا این کار نکرد، خوب بود که مشخص میکرد که این قضیه اولی هستش یا برهانی، این که در واقع ما انسان نفس خودش رو درک میکنه، ذات خودش رو در همه حالات درک میکنه، اولا این سوال طرح کردنش اشتباه بود، بعدم که گفت برهانی اشتباهه، بعدم که دوتا برهان واسه بر کار اشتباه تر مرتکب شد اینها. خب مرد حسابی، شما در مباحث قبل خودت صراحتن گفتی که هر جا جناب شیخ کلمه تنبیهون رو به کار آورد، تنبیهون در نگاهشون به معنای یا بدیهیونه یا نظری که قبلا استدلالش گذشت هستش، خودت هم این حرف رو زدی، چرا اینجا که رسیدی یادت رفته؟ این اشکال رو بهشون میکنه و میگه که خب حرفایشون در واقع خبط هستش و تمرکز کردن و حرف زدن در موردش هم هیچ فایده ای نداره. و قول الفاضل الشارع، قول فاضل شرح دهنده این کتاب جناب فخر رازی که گفته این نشیخه لم یبین، تبیین نکرد که ان هذه القضیه اولیتون او برهانیه، که این قضیه علم انسان به نفس خودش به ذات خودش این اولی و بدیهی هستش یا اینکه برهانی هستش، و بعد ثم حکم و علیها به انها برهانیه، و بعد اینکه حکم خودش کرده این آقای فخر رازی به اینکه این قضیه برهانی هستش، ثم تمحل و فی اقامت البرهان علیها، بعد خودش رو به سختی و تکلف انداخته، تمحل معنی تکلف، خودش رو به سختی انداخته اقامه برهان بر اون، ثم تضعیفه لبراهینه، یعنی تضعیفه در واقع ضعیف کردن و سوس کردن خود اون براهین، اینها همه خبتون کلا همش خبت قاطی کردن مسائل، لا فایده فی الاشتغال با، و کار کردن و توجه کردن و مشغول کردن خودمون به اون هیچ فایده ای نداره. همونگون که عرض کردیم جناب بوعلی در سه فصل مطلبشون رو جمع میکنن، در فصل اول اصل من و ذات رو ثابت میکنن، در فصل دوم مدرک رو ثابت میکنن که مدرک این ذات کی هستش و در فصل سوم مدرک رو بحث میکنن که این مدرک چی هستش. نکته که باید بهش توجه داشته باشید این هستش که ما در این سه فصل به نفس انسانی میپردازیم، از سایر نفوس بحثی نمی کنیم. یعنی گرچه ما عرض کردیم که نفوس سماوی داریم و نفوس ارضی و نفوس ارضی بر سنو هستن، اما آنچه که در این سه فصل و در غالب مباحث بعد از حتی این سه فصل ازش گفتگو خواهد شد نفس انسانی هستش و به مناسبت نفس حیوانی و بعد نباتی و همچنین نفس سماوی مورد بحث قرار میگیره. نکته اول، عرض هم کردیم که نفس انسانی رو جناب بوعلی در سه فصل اون رو به اثبات نهایی میرسونه و مطلب رو تمام میکنه. در فصل اول با اون برهان تجربی شهودی واقعی و تتمه فرضی اون اثبات اصل وجود من و ذات رو میکنه و بعد در فصل دوم به این مسئله پردازه که ادراک کننده کی هستش، کیه که داره این ذات رو درک میکنه و شقوقی رو بیان میکنه که ببینید ما ادراک به وسیله مدرک رخ میده. مدرک ها یا ظاهری هستن یا باطنی. مدرک ظاهری ما همون حواس پنجگانه یا به بیان برخی دیگر از فیلسوفان هشتگانه یا نهگانه هستش. حالا مشهور شده پنج تا حواس داریم، ولی آنچه که فیلسوفان در نهایت مباحثشون بهش معتقد هستن این هستش که حواس ما پنج تا نیست، بیش از پنج تا هستش که حالا سر جاش میرسیم و خود جناب بوعلی هم بهش اشاره خواهد کرد و ما گفتگو هم خواهیم کرد. خلاصه اون چه در این فصلش پرداخته خواهد شد این هستش مدرک کیه و مدرک چیه، و ایشون میخواد بگی که مدرک همون در واقع نفس عاقله ما هستش، مدرک هم همون نفس عاقله ما هستش، ولی به این که مدرک ما نفس عاقله ما هستش در این فصل به اهم مطالبش میپردازه، ولی در فصل سوم حرف نهایی رو میزنه که مدرک نفس عاقله است و مدرک هم باز خودش هستش. در این فصل حد اول میاد به شقوقی میپردازه که ادراک کننده و مدرک یا حواس ظاهری ما هستن یا حواس باطنی ما هستن، یا به عبارت دیگه یا قوای ظاهری ما مدرک هستن یا قوای باطنی. اینجا بنویسم سیر بس اثبات ذات از طریق برهان تجربه شهودی واقعی، برهان تجربه شهودی فرضی. در فصل دوم به بحث مدرک کیست و در فصل سوم به بحث مدرک چیست. حالا در بحث مدرک کی هستش ایشون میفهمان که قوای ادراک کننده یا مشاعر ظاهری ما هستن یا قوه باطنی ما هستن. قوای باطنی که قوای باطنی یا مشاعر باطنی ما میشن یا همون عقل میشن. یک نکته رو شما باید بهش توجه بکنید و اون این هستش اون چه که ما در این صفت عرض کردم به دنبال اثباتش هستیم نفس انسانی هستش. نفس انسانی هم گفتیم همون قوه عقل هست. این نکته عقلی که اینجا میام شما باید عنایت داشته باشه، ما بعدا وقتی میخوایم ثابت بکنیم که مدرک عقله یعنی میخوایم این مدرک خود نفس ماست. مدرک هم وقتی میگیم خود عقله یعنی خود نفسه.
عقل و نفس
عقل و نفس اینجا یکی هستن، این یعنی قوه عقل منظور هستش، قوه عقل هستش که یک حقیقت تجردی داره. ایشون میفرماند که مدرک ما یا مشاعر ظاهریمونن که مشاعر ظاهری هم اشاره میکنه، یعنی اشاره که شما حتی متوجه هستید، باصره، لامسه، سامعه، ذائقه و شامه. البته در این پنجتا منحصر نیست، بلکه بنابر نظر اکثر فیلسوفان 8 یا 9 تا در واقع حواس ظاهر داریم. اما مشاعر باطنی ما عبارت باشن از خیال، وهم، حافظه، متصرفه و حس مشترک، که اینو سر جای خودش گفتگو خواهیم کرد. یعنی اون چه که با مشاعر ظاهری ما به دست میاد در گام اول وارد حس مشترک میشه، بعد از حس مشترک در خیال قرار میگیره و بعد روش کار صورت میگیره، متصرفه و اینها روش تصرفاتی انجام میدن و حالا مطالبی که بعدا گفتگو خواهیم کرد. قوای باطنی ما خلاصه بر دو نوعن: مشاعر باطنی یعنی حواس که شامل اون چه مورد اشاره قرار گرفته این 5 تا هستش، حس مشترک، خیال، فهم، حافظه، متصرفه و یا عقل. منظور از عقل همون که عرض کردم قوه باطنی مجرد و البته متعلق به ماده باشه، یعنی تعلقی داره به بدن، متعلق به بدن که تفاوتی داشته باشه با اون عقول دیگر که ما اسم دیگرش رو نفس میگذاریم. جناب بوعلی در فصل دوم میگه که در این فرض برهان تجربی که با همی گفتگو کردیم که تجربه شهودی واقعی بود و بعدش اومدیم با تجربه شهودی فرضی حواشیش رو از شما جدا کردیم، بدنتون، حافظتون اینا رو از شما جدا کردیم، شما نفس خودتون رو یافتید، میگه در اون حالت شما با چی درک میکردید و کی درک میکرد؟ بعد این حرف رو میزنه، میاد میگه که با مشاعر ظاهریتون بوده یا قوای باطنیتون، که قوای باطنیتون بر دو نوع مشاعر باطنی باشه یا عقل. بعد میگه خود همینها، یعنی قوای باطنیتون که باید باشه از مشاعر باطنی و عقل، خودشون مستقیماً بیواسطه به عبارتی درک کردن این ذات رو یا با واسطه. عقل هم همینطور، یعنی هم مشاعر باطنی هم عقل بی واسطه درک کرد یا با واسطه درک کرد. ایشون میگه که من برای این جلسه شما ثابت بکنم که مدرک عقل هستش، بعد بگم که اونی که درک کننده ذات شما در اون برهان اولی، برهان فرضی و حتی نه تنها در اون برهان بلکه در تمام حالات، یعنی قبل از این برهان، یعنی اون حرفی که میگفت شما وقتی به خودت نگاه میکنی و در یک صحتی باشی و در فطانتی داشته باشی یا در حالت خواب یا در حالت حتی مستی ذات خودت رو در میابی، میگه که من واسه شما ثابت میکنم در حالت برهان فرضی ما، شهود فرضی ما و حتی قبل از اون و حتی بعد از اون، یعنی جمعی حالات، اونی که درک کننده ی ذات و همون انا هستش مشاعر ظاهری نیست. در میان قوای باطنی هم مشاعر باطنی بلواسطه نیست، عقل بلواسطه هم نیست. پس این وسط چی میمونه؟ میگه که اونی که درک کننده هستش یا مشاعر باطنی بیواسطه است یا عقله. البته شما اگه به متن مراجعه بکنی نوع بیان بگونی هستش، مشاعر ظاهری رو هم اول به صراحت بیرون نمی کنه، ولی خوبه که در نوع بیان اینو اینگونه بیان کنیم که از میان پنج فرضی که قابل تصویره، مشاعر ظاهری، مشاعر باطنی بی واسطه، مشاعر باطنی با واسطه و همچنین عقل بی واسطه و عقل با واسطه که پنج فرضه، مثلا با همون دلیلی که شما میگی مشاعر باطنی با واسطه ردن، عقل با واسطه رد هستن، به همون دلیل هم مشاعر ظاهری رد هستن. چون دلیل چیه؟ شما اگر که به مطالب جناب بوعلی توجه بکنید، ایشون میگه که در اون فرض اگر دقت بکنی اصلا شما واسطه ای دارید؟ در اون فرض انسان تلق، انسان معلق در هوا تلق، یا اصلا با اون فرضی که ما آوردیم واسطه این معنا نداره که داشته باشیم. خب اگه این حرف رو زدی، یعنی میخواد بگید در اون فرض من شما در اولین لحظه خلقتون قرار دادم، یک. دو، کلن حواس ظاهر شما و بدن شما رو از شما جدا کردم. خب اگه این حرف رو بزنید مشاعر ظاهری رو بیرون بردی دیگه، یعنی هم مشاعر ظاهری رفته بیرون، هم مشاعر باطنی که به وسیله مشاعر ظاهری مثلا بخواد یا به وسیله یک مدرک واسطه بخواد. البته این در مورد واسطه این بحث هم میان اساتید مطرح شده که منظور واسطه چی اینجا؟ دو تا بحث هستش. یکی اینکه واسطه منظور حد وسط در برهان باشه و قوای دیگه، یعنی هر دو اینها رو شامل بشه. برخواب مثلا گفتن که ممکنه این کلمه وسط اهم از وسط در برهان و وسط و انهای واسطه اینها باشن، ولی خب پاسخ دادن اساتید که سیاق بحثشون در مورد قوا و مشاعر هستش، معنا نداره که منظور از وسط حد وسط برهان هم باشه. آره، این نکته اول. پس مثلا گفتن که منظور قوا هستش. یه نکته دیگه این مطرح شده که منظور وسط قوا، در واقع واسطه ها به عنوان مدرک منظوره یا به عنوان مدرک منظوره. یعنی مثلا شما میگید که آقا قوه خیال من به وسیله قوه باصره من یه چیزی رو درک کرده، به خیالم داده شده و خیالم حالا هر کاری داره روش میخواد بکنه الی آخر. یعنی واسطه یه قوه خیال شما در درک قوه باصره شماست، حواس ظاهری شما هستش. این اصلا میگم وسط شما، واسطه شما خودش یک قوه ادراک کننده است، خودش یه قوه است، مدرک خودش. خود اینجا اصلا معنی نداره که بگیم که آقا اونی که من رو در... اگه بگیم واسطه همون قوه درک کننده هستش، معنا نداره که شما بگید که من خودم رو درک میکنم، بعد بگید که قوه ظاهری شماست شما رو درک میکنه. اونی که اولا درک میکنه اون هستش، درک به اون نسبت داده میشه. ما هو المدرک و بگیم هو الباصره مثلا یا هو اللامسه مثلا. اما یه موقع هست که نه، شما واسطت یک مدرکه، یعنی شما برای این که نفس خودت رو درک بکنی از یک مفهوم مدرک درک شده نه یک قوه استفاده میکنی. هر بگه اساتید در اینجا زنید که منظور از واسطه رو باید مدرک معنا بکنه. مدرک یعنی مفهوم واسطه. شما برای اینکه برخ از مفاهیم رو شناسایی بکنید از یک سری مفاهیم واسطه استفاده میکنید. در تعریف مثلا میخواید چیز رو تعریف بکنید از یک سری مفاهیم واسطه استفاده میکنید. میخواد بگید که در واقع واسطه شما برای رسیدن به نفستون این در واقع باصره هستش، نه از جهت قوه بودن مثلا، یا لامسه هستش نه از جهت قوه بودن. از این جهتی شما وقتی اینو میابید پشتش یه چیز دیگه وقت میابید. حالا فرضی هستش، مثال فرضی میگه، نمیخواد بگه مثلا شما مثلا برای این که بخواید پی ببرید، فرض بکنید به یک آتشی که در جایی هستش، از دود پی به اون آتش میبرید. این آتشه خودش قوه نیست، یک مدرکه که این مدرک به نحو التزامی شما رو میرسونه به آتش، یعنی این دود شما رو میرسونه به آتش، ولی این دود واسطه شد برای رسیدن شما به آتش. مثلا بله، یعنی این دود، مفهوم تصوری دود اونا یک واسطه شما رو به آتش برد. یا مثلا در مورد خب بله، خب میدونم خود مدرک، یعنی میخوام یک مدرکی واسطه شد برای اینکه از شما رو از این طرف ببره به اون سمت.
حالا من با اشیاء بیرون میگم سر کاره اینا مدرک
هم اشیاء
مثلا میگه ما دارم میگوش این مدرکه، مثلا این مدرک خودش به اینکه من بفهمم فهمیدن
من نه چیزی بین شما و این میز خارجی واسطه هستش. اون صورت، صورتی که در شما حاضره و اون معلوم به ذات شماست. مثلا به این بیان بیاید. حالا خلاصه اینو بحث کردن که منظر واسطه این رو بنان واسطه رو بنان مدرک ببینیم یا بنان مدرک ببینیم، که برخص از ذاتیت بیان داشتن که منظر از واسطه مدرک هستش. اما واقع مطلب رو خواهد این حرف به نظر میاد حرف صحیحی نباشه، به منظر واسطه همون مدرک و قوه دیگر باشه. چرا؟ چون ما در دقایق قبل ترش کردیم که منظر وسط میتونه وسط، حد وسط برهان باشه، میتونه قوه دیگر باشه. حد وسط برهان یعنی همون مدرک، مفهوم. و من تعجب میکنم از حالا اون استاد بزرگوار که چرا مثلا چین حرفی رو بیان کرده، چون یک مثلا مدرک مذهب واسطه مدرک هستش نه مدرک بودن، چون اگر اون باشه دیگه درکننده نفس این عقل نیستش، بلکه اون مثلا باصره هستش، یا این خیال نیستش بلکه اون باصره هستش. خب باش اول درکننده اون باشه، این من خیال از طریق اون درک میکنم، یا من عقل از طریق باصره هم مثلا درک میکنم نفسش. این اشکال واردی به نظر نمیاد واسه این که وقت بگیم که واسطه مدرک هستش، حقیقتی مدرکی هستش نه قوه ادراکی. برشک جناب بوعلی در واقع صورتهای متعدد رو فرض میکنن و که عبارت باشه از مشاعر ظاهری، مشاعر باطنی و عقل. بعد خود مشاعر باطنی و عقل رو بر دو نوع با واسطه و بی واسطه در درک کنندگی قرار میدن. چرا مشاعر ظاهری رو مورد بحث قرار نمیدن؟ چون مشاعر ظاهری در درک کردنشون واسطه دیگه ندارن. بله مقدمات دارن، مثلا فرض بکنید که بعد یک فضای مناسبی باشه، من در یک شرایط دید مناسبی قرار بگیرن تا من میتونم شی مقابل رو درک کنم. اینها رو دارن، کسی این رو انکار نمی کنه. اما اینها بهش وسیله نمیگن، واسطه نمیگن. در مورد مشاعر ظاهری گفته میشه که حواس ظاهری مستقیما شی رو مورد درک قرار میدن. بله یعنی واسطه دیگه میانه لامسه شما و شی ملموس وجود نداره. نه خود در واقع حقیقت لمس شما از طریق قوای لامسه که حاضر در این نوک انگشتانتون هستش با این شی خارجی ارتباط برقرار میکنه. بله البته باید یک شرایطی باشه، یعنی باید یک شیعی باشه، شما دستتون رو در یک وضعیت خاصی قرار بدین.
من درک میکنم، این که درک نمیکنم، این باید واسطه برای درک.
خب این در واقع شما با نگاه صدرایی به ماجرا نگاه میکنید، ولی اگر که شما خود قوا رو این وسط قرار بدید به عنوان وسیله درک کنندگی، اینه که دریافت هایی رو داره و بعد نفسی که شما دارید در اینجا از این دریافت ها استفاده خواهد کرد. یعنی شما در فضای سینوی مبحث رو باید ببینید، نه در فضای صدرایی که این نفس شما همینجا الان حاضره و این قوه رو و این آلت رو استفاده میکنه برای اینکه درک واسش حاصل بشه. نه خیر، یعنی این قوا یک دریافت‌هایی رو داره که بعد این دریافت‌ها رو اختیار در واقع قوه بالاتر خودش داره قرار میده. این گونه باید تصویر بکنید. خب با این بیان‌ها جناب بوعلی مطلبش رو به پایان میرسونه، میگه که بعد از اینکه همه اینها رو تصویر بکنید، اگه شما نگاه بکنید می‌بینید که وسطی وجود نداره برای درک کردن. با این همین یک کلمه که شما بلوجدان وقتی نگاه میکنی واسطه‌ای در درک کردن وجود نداره، در درک کردن نفس و ذات خودتون، میاد و دو فرض رو بیرون میکنه: مشاعر باطنی با واسطه و مشاعر باطنی و عقل با واسطه، این دوتا رو بیرون میکنه. نکته که باید بهش توجه بکنید هستش، استدلالشون رو هینه یکی وجدان یکی هینه ازن هستش، یعنی هینه آرهین این فرض، در حالی که شما چین بیان داشته باشه خب مشاعر ظاهریت هم بیرون میره در این فرض. بله خب در حالی که خب به شکل روشنی جناب بوعلی مشاعر حسی رو بیرون نمیبره، یعنی فقط واسط مشاعر با واسطه رو بیرون میبره. متن رو ببینیم همین نکته هست یا نه. الفصل الثانی فی اثبات ان الانسان لا یدرک نفسه الا بنفسه، انسان نفسش رو جز به سری نفسش درک نمیکنه. تنبیه ها، این تنبیه باز همون نکات قبل که نشون دهنده بدیهی بودن موضوع هستش به این نکته اشاره داره. تنبیه ها، به مازا تدرکو، به وسیله چه چیزی درک میکنی هینه ازن، یعنی در فرض انسان معلق در هوای تلق. و قبلش دقت بکنید، گفته بود شما اگر دارای یک وضعیت صحت باشی و به خودت نگاه بکنی خودت رو میابی، حتی اگر دچار مریضی هم باشی خودت رو میابی. خود میگه قبلش این حاله. و بعد او برخی از اساتید این گونه بیان کردن که اصلا این تعبیر هینزه و قبل و بعد او یعنی فی جمیع الاحوال. یعنی خارج از این فرض، یعنی در جمیع حالات. قبله رو به معنای قبل از این فرض که شما خودت رو میابی در چه وضعیتی، زمان که هنوز خواطر و حافظت بود، حست هم کار میکرد، آره، یا اینکه مثلا حس ظاهرت کار میکرد اما حس باطنت کار میکرد، یا اینکه نه حس ظاهرت نه حس باطنت تو فضای اون فرد مست، یعنی خواب و بعد فرد مست اینجوری. حالا میخواد یاد چه قبلش باشه چه بعدش باشه، اینها در جمیع احوال به مازاد تدرک، به وسیله چی درک میکنی و مل مدرک من ذاتک، چه چیزی رو از ذات خودت درک میکنی، مدرک شما چیه؟
مدرک
چیست؟ آره، اتر المدرک منک، اونی که از تو داره درک میکنه آیا این گونه است؟ این گونه میبینی که احد مشاعرک مشاهدتن، یکی از حواس تو هست مشاهدتن، رو گفتن یعنی ظاهرن، یکی از مشاعر ظاهری تو هستش. البته برخی با حرفای دیگه هم زدن، گفتن که نه مثلا مشاهدات که میگن مثلا گاهی اوقات منظور مبصرات هستش، اونی که با باصره فهمیده میشه. بعضی گفتن نه، مشاهدات یعنی محسوسات، یعنی هر چی با حس ظاهر فهمیده میشه. استناد هم دادن برخی از مباحث منطقی. خلاصه میفرماید یه اثر المدرکه، آیا این گونه میبینی که مدرکه از تو عهد مشاعرکم مشاهدتن، یکی از حواس ظاهری تو است، مشاعر رو هنهای در واقع حواس خودتون بدونید و مشاهدتن یعنی ظاهری، هم عقلکه یا اینکه عقل تو هستش، عقل داره میفهمه، او قوتن غیر مشاعرکه و ما یناسبها، یا اینکه نه یه قوهی هستش غیر از در واقع این مشاعر ظاهری تو هستش و البته مناسبتی با مشاهد ظاهری تو دارن. این ما اینجوری بیان کردیم خدمت شما که مدرک شما یکی از مشاعر ظاهری تو باشد یا مشاعر باطنی تو باشد، یعنی یا قوای باطنی تو باشد، که بعد قوای باطنی دو تا گردیم، گفتیم یا عقل باشد یا مشاعر باطنی باشد. اما جناب بوعلی اینجوری میگه، میگه که بگیم مشاعر ظاهری شما باشد یا عقلتون باشد یا غیر از مشاعر ظاهریتون باشد، که البته مناسب با مشاعر ظاهری شما هم هستش، میشه مشاعر باطن. چون مشاعر باطنی از یک جهتی شبیه مشاعر ظاهری هن، یک مناسبتی با مشاعر ظاهری دارن، از اون جهتی حواستن، از یک جهتی که باطنی هن شباهتی به عقل دارن، بین این دوتا هستن. البته برای تفسیر این متن توضیحات مختلفی داده شده، مثلا برخی از افراد دیگه اومدن و اینو اینجوری گفتن، گفتن که اتر المدرک من احد مشاعر که مشاهدتن، اون مدرک از تو یکی از مشاعر ظاهری تو هستش یا عقل تو هستش. بعد این و قوتن رو تفسیر همون عقل قرار دادن، و قوتن غیر مشاعرک، که این و تفسیر آره که قوهی هستش غیر از مشاعر ظاهری تو، و ما یناسبه ها عقل باشد و چیزی که مناسب با در واقع مشاعر ظاهری است، یعنی مشاعر باطنی. ما یناسبه ها رو، یعنی مشاعر باطنی رو با ما یناسبه ها سعی کردن حلش بکنن، و قوتن غیر مشاعرک رو تفسیر همون عقل دونستن. بیان ها متفاوته. میگه بالاخره یکی از اینا هستش. بعد میگه فینکان عقلک و قوتن غیر مشاعرک، اگر عقلت یا قوهی غیر از مشاعر ظاهری تو باشد، که این فینکانه عقلک و قوتن غیر مشاعرک اگر عقلت باشه یا قوهی غیر از مشاعر ظاهری تو باشه که به ها تو درک، که به وسیله اون درک میکنی، آره این با واسطه یا بی واسطه است؟ ابا واسطه تو درک با یک واسطه ای داری درک میکنی یا درک میکنند، ام به غیر واسطه یا بدون واسطه است؟ بعد خودشون میگه که ما از اون نکرد تفتقر فی ذالک حین اذن، در این فرض انسان معلق در هوای تلق الی واسطه، من فکر نمی کنم در این وضعیت شما نیاز به یک واسطه داشته باشید. فهنه لا وسطه، اصلا واسطه این نیست، یعنی نه، میگه که هم وجدانن لا تفتقر، همین که در خلاف فرضمونه، در فرضمون شما انسان معلق در هوای تلق هستید. فبقی انتودرک ذاتک، بنابراین این میمونه که بگیم انتودرک درک میکنی ذاتک من غیر افتخار الی قوت اخرى و الی وسطه، که شما ذاتت رو بدون نیاز به یک قوه دیگر، یک واسطه دیگر درک کنی. قوتن اخرى، که اون قوتن اخرى همون وسط باشه، واسطه باشه، الی وسطه. فبقیه با این توضیح که دادیم، فبقیه ایکون الادراک، پس باقی میمونه که بگیم این ادراک شما به وسیله به مشاعر که به وسیله حواس، ما نگفته حواس ظاهری یا باطنی، برخی از شارحان اینگونه دارن میگن، میگن که فبقی ای یکونه به مشاعر که، یعنی با حواس ظاهری تو، او به باطنک، یا به وسیله قوای باطنی تو، که خودش دوباره خودش دو جور میشه، عقل و مشاعر باطنی بلا وسطن. البته اون فرض بدون واسطه شون، ولی برخی دیگه از اساتید این گونه بیان میکنن که نه، شما بعد از اینکه اون حرف ها رو زدین، گفتید یه هین ازن در فرض انسان معلق در هوا تلق داریم صحبت میکنیم، این مشاعر، مشاعر ظاهر بیرون رفته، شما اینجا مشاعر بعدی مشاعر باطنی بگیرید، و وقت به باطنی که هم همون عقل بگیرید، برابر با عقل بدونید. خلاصه چنین احتمالاتی رو دادن، آره میگم، ولی خب اون حرفشون هم قابل تعامل دیگه. میگه در این فرض حین اذن، خب حین اذن شما مشاعره،
خب الان توی فصل بعدی
مشاعره رو رد میکنه چرا؟ رد میکنه؟ نه رد میکنه، بله بله. یعنی اصلا مفصل وارد بحث میشه که چرا مشاعره ظاهری شانه باشه، و این میتونه مستند همون افراد باشه که اینجا منظور مشاعره مشاعره ظاهری هستش. فبقی اگه کنه به مشاعره که و به باطنه که بلا وسطه سم منظور که میگه خب بس بعد ببینیم، یعنی ادامه بدیم و گفتگو بکنیم. چیزی در واقع در این مایه هستش، حرف تمام نیست و نیاز به تعامل و تفکر بیشتر داره. جلسه بعد حرف جناب خواجه رو که البته همه حرفا رو زدیم، ولی خب بالاخره یک نکات اضافی هم هست خدمتتون عرض خواهیم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام.